رئیس کانون انجمنهای صنایع غذایی ایران با تایید آغاز توزیع 70 هزار تن روغن خام از امروز گفت اجازه نخواهیم داد کمبود روغن در بازار به وجود بیاید. محمد رضا مرتضوی افزود از 70 هزار تن روغن خام 20 هزار تن به مصرف صنف و صنعت میرسه و 50 هزار تن دیگه هم در اختیار کارخانجات قرار داده میشه تا پس از تصویه به عنوان روغن خوراکی وارد بازار بشه. به اضافه کرد با هماهنگی هایی که با شرکت بازرگانی دولتی انجام شده قرار این روند توزیع روغن خام ادامه داشته باشه که اگر یک هفته کامل توزیع روغن خام رو پشت سر بگذارونیم با توجه به موجودی روغن خوراکی در کارخانجات و فروشگاه ها این محصول در سریع ترین زمان ممکن به دست مردم خواهد رسید و از این بابت مشکلی نخواهیم داشت.
طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی میانگین سرانه مصرف روغن خوراکی هر ایرانی بیش از 20 کیلوگرم در سال است. هر ایرانی نزدیک دو برابر میانگین جهانی روغن خوراکی مصرف می‌کند. دو برابر میانگین جهانی از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. شبکه رادیویی اقتصاد.
بله، همونطور که شنیدیم میانگین مصرف روغن در کشورمون بالاتر از میانگین مصرف جهانیه. پس صرفه‌جویی کنیم که اگر صرفه‌جویی کنیم هم به سلامت جسممون کمک کردیم و هم به اقتصاد خانواده و اقتصاد کشورمون کمک میکنیم. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه رادیو اقتصاد رو میشنوید. دعوت میکنم به اتفاق ما شنونده برنامه زنده تیتر اقتصاد باشید.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام. به تیتر اقتصاد چهارشنبه 7 آبان ماه خوش آمدید. اگر از ابتدای هفته فرصت مرور مهمترین تیترهای خبرهای اقتصادی رو نداشتین با تیتر اقتصاد همراه باشید. در تیتر اقتصاد با حضور خبرنگاران و زبدگان عرصه خبر به بررسی و تحلیل مهمترین تیترهای خبری می‌پردازیم. ۳۰۳۶۳۷ پیام کوتاه ماست و شما بفرمایید که از دیدگاهتون مهمترین خبر اقتصادی حال حاضر کشور چه خبری بوده؟ به صورت تصویری هم میتونین بیننده یه برنامه تیتر اقتصاد باشین، هم از طریق سایت شبکه رادیوی اقتصاد با آدرس radioiqtesad.ir و هم از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا. اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاده.
تحلیل تحلیل مهمترین خبرهای اقتصادی روز کشور، بررسی خط سیر خبرها، گمانه‌زنی در مورد دلایل رخدادهای اقتصادی، همه و همه در تیتر اقتصاد.
مهمانان محترم برنامه این هفته تیتر اقتصاد، آقایان مسعود قالیباف سردبیر پایگاه خبری بازار نیوز، سید مهدی حاجی آبادی دبیر اقتصاد و تولید محتوای خبرگزاری دانشجو و محمد آزادی دبیر سامانه مطالبات مردمی فارس من هستند که در خدمتشون هستیم و همچنین کارشناس محترم برنامه جناب دکتر محمد رضا مهدیار اسماعیلی. آقای اسماعیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. بنده خدمت شما و مهمانان محترم سلام عرض می‌کنم، همچنین شنوندگان عزیزمون. امیدوارم ساعت پیش رو انشالله بهترین موضوعات رو به هم دیگه تر کنیم
انشالله. اگر موافق باشین با جناب آقای قالیباف آغاز بکنیم. خوش آمدین جناب آقای قالیباف، در خدمت شما هستیم و میشنویم عنوان خبری شما و تیتری که انتخاب کردیم و تحلیلتون رو.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت عزیزان و شنوندگان عزیز. عرضم به حضورتون که تیتری که انتخاب کردیم پشت پرده صادرات میلیاردی 70 کارتون خواب بود.
بله.
من توی این مدت فرصت کوتاه فقط یه داستان رو تعریف کنم. چالش از صحبت‌های همتی توی حاشیه جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت شروع شد. ایشون گفتن که 250 نفر رو به قوه قضاییه، 250 نفری که ارزشون رو برنگردوندن رو معرفی کردن که 70 تای اینها کارتون خواب بودن. بلافاصله اون فضای اتاق فضای یه واکنشی نشون داد. آقای سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق نامه زدن با آقای شافعی که واکنش نشون بدید. آقای شافعی هم نامه زدن با آقای همتی که اگه میشه معرفی بکنید اینها رو لااقل، و یه فضای رسانه‌ای سنگینی ایجاد شد. با رسانه‌های خارجی نیویورک تایمز مصاحبه کردن، با شرق مصیبه، با همه روزنامه‌ها مصاحبه کردن. حالا دیشب هم خبر اومد که ظاهرا این 19 نفری که از اعضای این باند بودن دستگیر شدن. این کلیت بحث بود که حالا بررسی کردیم. اما یه مصاحبه های سید حمید حسینی کردن اول هفته داشتن و ایشون این بحث کارت ها رو ارجاع دادن به انتخابات دو سال گذشته اتاق، زمستون دو سال پیش، که اونجا ظاهرا یه سری مباحث مطرح شد که آقا به خاطر بحث تقلب و نمیدونم اینجور چیزها یه سری کارت ها بدون احراز شرایط صادر شده. و همون موقع ایشون جملهشون این بود که همون موقع هم من گفتم که حداقل 6-7 میلیارد دلار گم خواهد شد تا دو سال آینده. و حرفشون این بود که ما چرا مثلا وقتی این اتفاق تو سال 96 و 97 افتاده چرا ما باید تازه الان به فکر اون عرض دو سال پیش بیافتیم. و نکته هم که الان میخواستم بهش بپردازم مسئله اینه که این ارز احتمالاً رفته خارج از کشور و هیچ وقت هم بر نمیگرده و احتمالاً تبدیل به کالای قاچاق هم شده و وارد شده و تمام شده رفته این ارز. اما هیچ وقت هیچ نگاهی به تغییر فرایند صدور کارت بازرگانی نشده. در این مورد میخواستم حالا صحبت بکنم که نمیدونم چقدر فرصت داریم.
معلی حالا فرصت که داریم. آقای دکتر شما سوالی دارین؟
خواهش میکنم. حالا البته نکته مهمیه، اگر یک دو دقیقه هم در موردش گفتگو کنیم فکر میکنم برای شنونده هم جذاب باشه. آنچه مسئله عمومی کشور ما در حوزه کارت بازرگانی است اینه که همواره هر چند وقتی بار به بهانه های مختلف و اتفاقات مختلف عدم صلاحیت دارندگان کارت بازرگانی مطرح میشه و اینکه عده ای از کارت ها به صورت اجاره ای استفاده میکنن و حالا ازش نمونه های اینچنینی که ممکنه صاحب یک کارت هیچ گونه دارایی در واقع اقتصادی نداشته باشه و در سطح حتی کارتون خواب باشه مطرحه، تا حالا کسانی که اگر هم حالا کارتون خواب نیستن اجمالا صادر کننده نیستن.
بله.
و خب این نشان میده که تو فضای اتاق بازرگانی که حالا البته همونطور که فرمودن خیلی مواضع تندی هم این چند وقته گرفته شد و دفاع از این 25 هزار کارت بازرگانی که تقریبا این عدده در اختیار مردم هست، کسانی که حوزه در واقع بازرگانی فعال هستن دفاع ازش شد. ما هم البته مدافع اصل موضوع هستیم، یعنی کسانی که در این حوزه فعال هستن طبیعتاً فارغ از و جدای از حالا 250 تا 1000 تا 500 تا عددی که نمیدونیم هستن و جدای اونها باید در واقع نسبت بهشون قضاوت بشه. اما ای کاش که در واقع فضای اتاق بازرگانی نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی حساسیت بیشتری رو همواره نه فقط الان داشته باشه که ما هر 6 ماه 2 سال مواجه با این اتفاقات نشیم. بله، حالا در مورد این نکته هم که فرمودین میخواد
حضورتون که نکته یکی هست، حالا من گزارش مرکز پژوهش‌ها رو داشتم همین چند دقیقه پیش میخوندم، توی گزارش مرکز پژوهش اومده که میانگین واردات با کالاهای با کارت‌های یک ساله حدود 90 برابر میانگین واردات در سال با کالاهای با کارت‌های تمدید شده است. یعنی یه عدد رقم عجیبیه این آماری که داده مرکز پژوهش‌ها. و نکته اینه که طبق قانون هم قاعدتاً وزارت سمت باید مسئولیت تصدی صدور کارت بازرگانی به عهده بگیره که حالا توی کشمکش‌های به اتاق بازرگانی هستن. یه نکته دیگه و آخری هم که شاید بخوام بگم، بحث کارت‌های اجاره‌ای رو حالا خیلی بحث مفصل بود اما یه دقیقه می‌ذاریم کنار. بحث اینه که آقای همتی یه سوزن به اتاق زدن ولی یه جوال دوزم به خودشون بزنن. بحث حساب‌های اجاره، حساب‌های بانکی اجاره‌ای دست خودشونه این و تقریبا اتفاق خاصی هم توش نمیفته. من یه گزارش دیگه هم با همین موضوع زدیم، من یه روز نشسته بودم برام پیامک اومد که انواع حساب جاری و نام چی در با کمترین هزینه در اختیار شما تماس گرفتیم، ماهی 400,000 تومان به پول میده و 700,000 تومان حسابت اجاره میده. یعنی حساب ازت میگیره 400,000 تومان و 700 تومان و اینا رو به نظرم دیگه همتی اینا رو لااقل میتونه چیز بکنه، برخورد بکنه باهاش و جمعشون بکنه. این کلیت نکته‌ای بود که بگم. حالا اگه باز فرصت بود انشالله.
بسیار عالی، استفاده کردم.
خیلی ممنونم از شما جناب قالیباف. از سیتره که جناب آقای قالیباف سردبیر پایگاه خبری بازار نیوز مطرحش کردن، پشت پرده صادرات میلیاردی 70 کارتون خواب بوده. همراه ما باشین. همچنان اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاده. روی موج اف ام ردیف 93.5 مگاهرتز هم 98 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. اینجا شبکه رادیوی اقتصاده و ما منتظر هستیم تا بشنویم که از دیدگاه شما مهمترین خبر اقتصادی حال حاضر کشور چه خبری بوده. همینطور که من پیامک‌ها رو بررسی می‌کنم، پیام‌های زیادی اومده مردم عزیز، هم در خصوص مطلبی که جناب آقای قالیباف بیان کردن اظهار نظر داشتن، هم در خصوص مطالبی که به نظرشون مهم بوده، از جمله سهام عدالت بهش اشاره کردن. خبر در خصوص بحث کمبود روغن خوراکی در بازار رو من میبینم که در پیامک بهش اشاره شده. افزایش قیمت گوشت قرمز موضوعی بوده که بهش دوستان عزیز پرداختن. در خصوص بیمه بیکاری برای مشاغل غیر رسمی هم خواستن که اگر امکان داره صحبت بشه. باز هم میخونم پیام های شما رو، 30,036,37 در اختیار شماست. اینجا تیتر اقتصاد از رادیو اقتصاده. ساعت 19:13 است. همراه شما هستیم با دیگر مهمانی که در برنامه تیتر اقتصاد حضور دارن، جناب آقای سید مهدی حاجی آبادی، دبیر اقتصاد و تولید محتوای خبرگزاری دانشجو. خوش آمدین آقای حاجی آبادی، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و آقای دکتر و شنوندگان عزیز برنامه تیتر اقتصاد. موضوعی رو که بنده انتخاب کردم برای ارائه در این برنامه، مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی بودش که به حضور فکر می‌کنم 215 رأی نمایندگان محترم مجلس شورا بهش رأی دادن. بحث تأمین کالای اساسی یا به اصطلاح کالا برگ که امروز آقای حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اون یک سری نکات و توضیحاتی رو در بین خبرنگاران دادن. کلیت تر از این قرار هستش که قراره طی 6 ماه به تقریبا یک جمعیت حدود 60 میلیون نفر از مردم ایران به سدهک پایین جامعه نفری 120,000 تومان ماهانه داده بشه و به دهک های دیگر نفری تقریبا 60 هزار تومان داده بشه. حالا فرض کن مثلا یه خانواده 4 نفره 4 تا 120 تومان ماهی تقریبا یه رقم حدود 500 تا 600 هزار تومان کمک مالی خواهد شد که در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت. این طرح از ابتدایی که مطرح شده تقریبا 2 ماه پیش بود، یک سری مناقشه های بین مجلس و دولت در خصوص بحث از محل تأمین مالی این طرح بود، چون این طرح توی 6 ماهی رقم حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه در بر داره. از همون زمان خب پژوهشگاه‌های مختلف و کارشناسان مختلف اظهار نظر کردن، نمایندگان و مسئولین دولتی. یکی از صحبت‌های که امروز آقای حاجی بابایی صراحتاً اونو مطرح کردن، گفتن که ما نمی‌خوایم تو این طرح فشار مالی به مردم و بحث خلق نقدینگی بیاد و ما می‌خوایم از بحث فروش اموال دولتی این منابع این طرح رو تأمین کنیم. دو سه تا نکته خیلی مهم داره این بحث تأمین منابع. ولی تقریبا فهم میکنم 3 هفته پیش بودش که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که به عنوان بازوی پژوهشی مجلس قرار داره این طرح رو بررسی کرد، یک سری ایرادات از همین بحث فروش اموال دولتی گرفت. اولین ایرادی که خب بهش وارده، اولین که خب شما توی این بازه زمانی چه مقدار میخواین اموال رو بفروشین، دومن این که توی این شرایط فعلی این فروش سهام یا فروش اموال در که پیش بینی شده احتمالاً در بورس باشه با وضعیت فعلی که بورس داره تقریبا نشدنیه. ما شاهد بودیم که صندوق به اصطلاح دارا دوم یا پالایش یکم که تقریبا یک ماه پیش عرضه شد فقط 17% ظرفیتش به فروش رفت و امروز ما شاهدیم که با سقوط تقریبا بیش از نزدیک 800 هزار واحد از قله بورس تا کنون پول حقیقی مردم از بورس تقریبا خارج شده. البته در صندوق‌ها قرار داره، اما اقبالی به خرید ETF ها یا اون عرضه های دولتی عمدتا نبوده. این یه نکته خیلی جدی هستش که اگر این عرضه ها هم قرار باشه عرضم به حضورتون که صورت بگیره، برای اون مشتری از کجا میخواد پیدا بشه؟ پس در صورتی که این طرح تصویب بشه و دولت ملزم بشه به اجرای اون، مجددا امکان داره که به دلیل عدم فروش اموال دولتی که این سازوکاری هم مسئله داره، ما منجر به این بشه که ما دوباره خلق پول بکنیم، نقدینگی بیشتر، افزایش پایه پولی و تورم بیشتر در میان مدت که دوباره آسیب خواهد زد به معیشت به ویژه خانواده‌های مستضعف. بماند حال این طرح ایرادات خیلی جدی داره دیگه، مثلا مغایرتش با اصل 75 و اصل 52 قانون اساسی که به نظر میرسه احتمال داره که شورای محترم نگهبان این طرح رو برگشت بزنه به مجلس. توی اون طرحی که مرکز پژوهش ها داده بود 3 تا شیوه دیگه که خلق نقدینگی هم نمی کرد و از طرفی شدنی هم بود، 3 تا شیوه و 4 تا شیوه رو پیش بینی کرده بود که مبلغ بیش از 20 هزار میلیارد تومان علاوه بر این 30 هزار میلیارد تومان میتونست درآمد داشته باشه. یکی از اون، حالا من تیترا خیلی کوتاه میگم و بعد تیترم رو میگم خدمتتون، یکی از اونها این بودش که ما از تراکنش های بالای 10 میلیون تومان 1% تراکنش برداریم که 1% مالیات برداریم که این مالیات بر تراکنش تقریبا این رقمی حدود 12 هزار میلیارد تومان میشه و با تفاوت با عرضم بودتون که تغییر نرخ ارز 4200 و نرخ نیمایی از اونجا هم تقریبا 13 هزار میلیارد تومان ما احتمالاً درآمد خواهیم داشت و بحث دیگه یک افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده و یکی دو تا پیشنهاد دیگه اینها داشته بود که عمدتاً که اینجا ما میتونیم با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیاتی که به اقشار پایین و متوسط داده میشه و از اقشار مرفه‌تر گرفته میشه، ما اون منابع مالی این طرح رو بدون خلق نقدینگی و تضمین اجرایی اون داشته باشیم که متاسفانه نمایندگان به اون اجرا نکردن. حالا خلاهای خیلی زیاده داره این طرح، این که زمان بندی اون دیده نشده، این طرح دائمی زمانی در اون پیش بینی نشده، در رقمی که در صحبت رئیس کمیسیون این بوده که 6 ماه است اما در طرح هیچ این مسائل دیده نشده. به نظرم این طرح نشدنیه و در میان مدت خودش منجر به تورم بیشتر و فشار بیشتر به اقشار پایین خواهد شد.
درسته، خیلی ممنونم آقای دکتر اسماعیلی. بله. در خدمت شما هستم.
یکی از متشکرم از مطلب بسیار خوبی که به برنامه تیتر اقتصاد آوردید. یکی از مهمترین عادت ها و در واقع اتفاقاتی که ما در پایان هر دولتمون تقریبا طی سالیان گذشته شاهدش هستیم، افزایش در پرداخت‌های ویژه و جذاب، اهم از حقوق بازنشستگان، اهم از افزایش یارانه و موارد جذابی که در واقع میتونه اقشار ضعیف و کم درآمد رو حمایت کنه هستش، از محل فروش دارایی‌ها. یعنی اتفاقی که ما همواره شاهد اون هستیم این که دولت ها در پایان دولتشون، حالا با هدف ایجاد رضایت بیشتر در میان مردم و ایجاد یک خاطره خوش، حالا فرقی هم نمی کنه دولت برای دور بعد انگیزه رأی آوری داشته باشه، یعنی دولت اولی باشه یا نه دولت دوم باشه و حتی انگیزه رأی آوری هم نداشته باشه، این اتفاق می افته. و بعد سوال اینجا مطرح میشه که علاوه بر انتقادات و نکات واردی که آقای حاجی آبادی گفتن که خب مگه توی 6 ماه میشه این دارایی ها رو فروخت و مگر الان در این شرایط اقتصادی که در واقع ما در بورس شاهد هستیم خریداری برای این دارایی ها وجود داره؟ و چند مگر دیگر، یک مگر دیگر هم اضافه کنیم و اون این که مگر این دارایی ها چقدرن که ما هر بار یه بخش از اینها رو بفروشیم و باهاش حقوق بدیم و بعد چیزی که در واقع قرار مستمر باشه، یعنی مثلا به عنوان مثال حالا این که طرحه و ممکنه تو فضای مجلس و دولت در نهایت به شکست مواجه بشه، از این نگران کننده ترش انگیزه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان از محل فروش بعضی از دارایی هاست. یعنی در پایان دولت که نهایتاً میخواد 5 ماه 6 ماه حقوق بده، یه فضای افزایش حقوق ایجاد میشه از محل فروش دارایی ها، حالا بتوانیم بفروشیم یا نتوانیم جای خود، بعد دولت بعدی با یک تعهداتی مواجهه که نمیتونه دیگه تا قیامت اون رو از محل فروش دارایی ها تامین کنه و نمیتونه با این روندی که در واقع براش در شرایط بودجه دیده شده از ناحیه دیگه ای تامین کنه. این یک آسیبی است که در کشور وجود داره و طبیعتاً جایی که میتونه این رو دروازه‌بانی کنه و اجازه وقوع این رو نده مجلس هست، که حالا ما خوشحالیم از طرح مرکز پژوهش‌ها که پیشنهادات جایگزینی رو گذاشته، با اینکه کدوم یکش در واقع میتونه کارکرد بهتری داشته باشه الان فضای ورود نداریم، ولی همین که ما پیشنهادات جایگزین داریم و اجمالاً با این نوع از افزایش پرداخت‌ها، چه از جهت یارانه چه از جهت افزایش حقوق، مقاومت و مقابله بکنیم، فکر می‌کنم اتفاق خوبیه که انشالله امیدواریم مجلس به این روند خودش ادامه بده. از شما متشکریم. تیترتون هم برای ما بفرمایید.
والا با این رویکردی که خب آقایون توی مجلس پیش گرفتن و حتی به بازوی پژوهشی خودشون به نظرم بی‌اعتنایی کردن، که من امروز با یکی از مدیران مرکز پژوهش‌ها پیش از این که بیام به برنامه شما صحبت می‌کردیم، میگفت ما داریم تلاشمون رو می‌کنیم، داریم رایزنی می‌کنیم، اما خب متأسفانه هنوز جواب نداده. من این رو یه نوستالژی میدونم، این کار برگ رو برای در واقع نسل بیشتر 50 60 و اوایل دهه 70، اون خاطرات اون کوپن ها که دوباره داره زنده میشه حالا امروز به شکل الکترونیکیش. من تیتری که انتخاب کردم تیتر کوپن مجلسی.
کوپن مجلسی.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای حاجی عبادی. تیتری که شما انتخاب کردین کوپن مجلسی اعلام میشه، حالا انشالله که اگر مردم دوست داشته باشن بیشتر بدونن راجبش، حتما در بخش دوم راجبش صحبت میشه. مردم عزیز منتظر هستیم که شما هم بفرمایید که از دیدگاه شما مهمترین خبر اقتصادی حال حاضر کشور چه خبری بوده که دوست دارین راجبش بیشتر صحبت بشه. 30,036,37 در اختیار شماست. در اختیار شما شنوندگان محترم، لطفاً بفهمید که از دیدگاه شما مهمترین خبر اقتصادی حال حاضر کشور چه خبریه و دوست دارین که در برنامه تیتر اقتصاد دربارش صحبت بشه. در خصوص پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا خواستن که صحبت بشه و گفتن به نظر من این مهمترین خبر بوده. درباره قاچاق لوازم خانگی پیمک ارسال کردن، در خصوص توزیع 600 هزار تن انسولین در بازار پیامک دادن و گفتن که به نظر من این خبر خبر خوب و مهمی بوده. در خصوص مجوز افزایش قیمت خودرو هم که خواستن صحبت بشه در برنامه و شنونده گفتن خودرو برای رفاه ملت یک جامعه است، قیمت اون باید با جیب مردم و درآمد اونها برآورد بشه، نه حالا قیمتایی که میگذارن و کسی نمیتونه تهیه بکنه. و پیامکایی که در خصوص بورس زیاد خواستن صحبت بشه و موضوعاتی از این قبیل. ممنونم از شما. اینجا تیتر اقتصاد، همچنان لطفا ما همراهی بفرمایید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه میشیم با آقای محمد آزادی، دبیر سامانه مطالبات مردمی فارس من. خوش آمدین آقای آزادی، در خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه، همه مهمانان و جناب دکتر اسماعیلی. خدمت شما عرض کنم که خب موضوعات دوستان، عرض کنم که از سمع و نظر همه شنوندگان گذشت. من حالا یه مقداری اجازه بدید یه خورده فضا رو مثبت کنیم، یه مقداری خبر خوب هم به مردم بدیم. حالا در این وانفسای اقتصادی پیدا کردن خبر خوب اگرچه کار سختی است، اما به هر حال همین در واقع مختصر رو باید غنیمت دونست. خب واقعیت اینه که قدری از در واقع انتظارات و در واقع توقعاتی که توی بازار هست نسبت به حالا برخی بازارها و برخی نرخ‌ها داره اصلاح میشه، حالا به دلایل مختلف که طبیعتاً یه بخشش حالا ممکنه دلایل واقعی اقتصاد باشه، بخشش هم خب رسانه‌ای و روانی است حتماً. یک اتفاق خوبی که ما حالا هفته گذشته هم در باره صحبت کردیم، این هفته هم ادامه داشت، بحث در واقع کاهش و یه مقداری افت نرخ ارز بود که خب دلار تو هفته گذشته، یک اون در واقع هفته گذشته سه شنبه و چهارشنبه که ما برنامه داشتیم یه ریزش شدید داشت. ما اون روز اگر خاطرتون باشه، شنوندگان خاطرتون باشن، پیش بینی اغلب کارشناسای ما این بود که خب حالا این روند احتمالاً ادامه دار خواهد بود،
بله.
به ویژه با توجه به انتظاراتی که توی بازار شکل گرفته. خب الحمدلله این هفته هم این روند حالا افتان و خیزان ادامه پیدا کرد. خب اتفاق مثبتیه و طبیعتاً خیلی از بالاخره کارشناسا و تحلیلگرای بازار هم تصورشون اینه که با توجه به تغییر فضای روانی حاکم بر بازار احتمالاً این قضیه ادامه دار خواهد بود، موضوعی که به هر حال حالا تا یه حدودی میتونه به هر حال روی معیشت و یومیات زندگی مردم اثر داشته باشه. ضمن این که به هر حال این قضیه حتماً روی یه بخشی از پولهای سرگردانی که دست برخی دوستان بود که اومده بودن و توی بازار ارز و تصوری میکردن که حالا مثلا چه سودهایی قرار بکنه اصلا خواهد گذاشت، طبیعتاً این پولها در حال خارج شدن از این بازار هست. شاید اگه بخوایم رهگیری کنیم که خب حالا کجا میره، باید وارد خبر دوم خوب ما بشیم و اون هم بحث بازار بورس هست. خب بورس مجدداً هفته گذشته حسابی اخبار مختلف پیرامونش داغ بود، البته عمدتاً پیرامون ریزش و اصلاحی که توی بازار اتفاق افتاده بود. حتی مثلا یکی از روزهای هفته یه تعدادی از بالاخره سرمایه‌گذارها و کسایی که به حال احساس می‌کردن توی این بازار دچار ضرر شدن مقابل مجلس تجمع کردن، تجمعی که خب مثلا برخی نمایندگان و خود آقای رئیس بورس آقای قالیباف اصل بین مردم حضور پیدا کرد، صحبت کرد، وزیر اقتصاد رفت مجلس صحبتایی کرد اونجا، توصیه کرد به مردم که در واقع هیجانی رفتار نکنن، خیلی زود از بازار به در واقع نرخ‌های پایین خارج نشن. خب همه این حرفا و احتمالاً انتظارات مثبتی که اون طرف توی بازار ارز مثلا میتونه یکی از دلایلش باشه شکل گرفت. و البته این رو هم بگم که آقای قالیباف اصل اون روز توی مجلس یک حرف مهم دیگه رو هم زد و اون هم گلایه از برخی در واقع شرکت‌های حقوقی بود که در واقع بازیگر حقوقی بازار بود که قول داده بودن که مثلا برخی حمایت ها رو از بازار انجام بدن، اما حالا اونطور که آقای قالیباف میگفت یه تعدادیشون پای وعدهشون نموندن. آقای قالیباف اصلا معتقد بود این شرکت ها در واقع مستحق مجازات هند. خب یک سری اخبار هم البته تایید نشده توی برخی در واقع فضاهای مجازی و برخی کانال‌های مرتبط با بازار سرمایه در حال دست به دست شدنه که اونطور که گفته میشه گویا برخی نهادهای زیرفت برای برخورد و مقابله با این همین شرکت‌های در واقع مجموعه حقوقی که آقای قالیباف اصلشون اشاره کردن وارد شدن. همین یک سیگنال خیلی مثبت بود به بازار. حالا اگرچه که ما روز گذشته
ببخشید در واقع همین امروز هم که در واقع آخرین روز معاملاتی هفته بود، بازار در واقع قرمز و منفی بسته شد، اما توی یکی دو ساعت آخر یه شوک و یک در واقع تزریق مثبت وارد شده بازار. برخی نمادهای بازار سازه و مهم بازار سرمایه که خیلی وقت بود قرمز پوش بودن، یهو سبز شدن و صفای خرید